میگه رفتی از اینجا، اگرچه زود اگرچه دیر، خوشم با عطر یاد تو تو این اتاقه که دلگی.
خب 130 دقیقه است و اومدم بر سر میز ادبیات مقاومت و یادتون باشه توی دو روز گذشته در مورد شهید یحیی سنگوار صحبت کردیم، یه صحبتی که با سیروس و مهدی شاهرضایی داشتیم، گفتیم که از وجه ادبی در مورد سنوار صحبت کنیم، شهید سنوار که توی ادبیات مقاومت میتونم بگم که نه فقط به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک نماد قدرتمند از روح پایداری و شورش در برابر ظلم استفاده میشه و در برخی موارد این شخصیت‌های اینچنینی، منظورمه تجسم آرزوهایی هستش که یک ملت دارن به مانند مردم فلسطین. ما یک کتابی رو روز گذشته از شهید سنوار به شما معرفی کردیم، بخشی از اون رو براتون خوندم در مورد مردم فلسطین و ظلمی که بهشون در واقع وارد شده، کتاب خارهای میخک. یحیی سنوار در روز موعود 62 ساله بود، رهبر کاریزماتیک حماس که تمام زندگیش علیه اسرائیل جنگید. 22 سالش را در زندانهای اسرائیلی ها حبس بود. با موی سیاه و چهره جوان دستگیر شد و با موی سپید و ریش جوگندمی بیرون آمد. برایش 3 بار حبس ابد بریده بودند، اما در معاوضه اسیران با زندانی ها در سال 2011 به قصه برگشت. یک فلسطینی از خانواده‌ای که در سال 1948 از شهر اسقلان به نوار غزه مهاجرت کرد. در سال 1962 در اردوگاه پناهندگان خان یونس متولد شد. یحیی سنوار لیسانس زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه اسلامی غزه گرفت و از پیشگامان مقاومت اسلامی در فلسطین بود. کتاب خارهای میخک به بسیاری از نقاط عطف در تاریخ فلسطین از عقب ماندگی سال 1967 تا مراحل اولیه انتفاضه میگوید. رمان خارهای میخک را در زندان نوشت و خاطرات خود و داستان مردمش را در هم آمیخت و دردها و امیدهای آنها را بیان کرد. او آن را به داستان هر فلسطینی و همه فلسطینی ها تبدیل کرد. در اثری دراماتیک با وقایع واقعی و شخصیت های عمدتا تخیلی که برخی بر اساس افراد واقعی ساخته شد. جنگ داخلی لبنان که با شدت تمام شده و شد و فلسطینی ها را به عنوان شرکت کنندگان و هم قربانیان مهم به خود جلب کرد، تأثیر عمیقی در سرزمین های اشغالی داشت. تقریبا همه خانواده های فلسطینی به دلیل پراکندگی گسترده فلسطینیان در مناطق مختلف پس از فجایع 1948 و 1967 به نوعی تحت تأثیر درگیری قرار گرفتند. در میان آشفتگی، در حالی که خانواده من در آن زمان اقوام مستقیمی در لبنان نداشتند، بسیاری از همسایگان ما در یک حالت اضطراب و نگرانی دائمی زندگی می کردند. با طولانی شدن جنگ داخلی، پسرعموی من ابراهیم در مورد تحصیلات آینده خود با تصمیم اساسی روبرو شد. او خواست که برای فلسطین بماند. این رمان در تاریکی اسارت در زندان‌های اشغالی در فلسطین نوشته شده است. ده‌ها نفر کوشیدند آن را تکثیر کنند و سعی کردند آن را از چشمان و دست‌های آلوده شکنجه‌گران پنهان کنند. تلاش زیادی برای انجام این کار انجام دادند. مانند مورچه‌ها تلاش کردند تا آن را به نور بیاورند. آنها خارهای میخک نوشته یحیی ابراهیم سنبار را به ما رساندند. خب 138 دقیقه دکتر یزدی عزیز همراه شما هستیم. یه حدود 2-3 دقیقه دیگه فرصت داریم. بفرمایید. خواهش میکنم. در مورد غرور صحبت کردیم، در اساطیر یونانی، در ادبیات، در هنر، و اینکه به هر حال به غرور اندیشه ورزانم پرداختیم که به معنای میتونم بگم افتخار و اعتماد به نفس توی توانایی های فکری و ذهنی انسانی هستش که سراغ خیلی از آدم ها میاد.
ما امروز متمرکز میمون روی همین غرور، هم در ادبیات خودمون عرفا و نویسندگان بزرگ ما به این پرداختن که یکی از غرورهای مهم میتونه غرور به ایمان بیش از حد و این که شما اگر ظواهر دین رو رعایت بکنی احتمالاً ایمن خواهی شد، و عطار نیشابوری به زیباتر نحو سقوط یک نمونه رو در داستان شیخ سنان و دختر ترسا معرفی میکنه. از اون طرف بیایم تو دنیای جذاب انیمیشن و پویانمایی، و چندین پویانمایی که جوایز بزرگی در دنیا بردن رو همیشه بهش اشاره کرد که تمرکزشون روی مضمون غرور و سقوطی است که باعث از منظر غرور شکل میگیره. با عنوان مثال شیرشاه یکی از این نمونه هاست که شخصیت عمو که در واقع اسکار نام داره و در گرفتن جای موفاسا به عنوان شیرشاه هست، با غرور بیش از حد و رام نشده خودش نه تنها باعث سقوط اون دره سرسبز و پربرکت میشه، بلکه خانواده خودش و بقیه رو هم به گرسنگی و بیچارگی میکشونه. و بعد باز با برگشتن سیمبا آروم آروم خانواده نجات پیدا میکنه و امید برمیگرده. ما یکی از معروفترین در واقع داستان‌هایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم که غرور رو به خوبی برای باز نسل جوان مطرح کرد، یخزده یا فروزن هست که نشون میده که غرور بیش از حد میتونه شما رو به وارد قدرت‌های سرد، تاریک و توهم پادشاهی‌های یخزده و فریز شده بکنه.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم. به پینوکیام،
پینوکیو رو بعد وارد بحث ساده لوحی بشیم. یکی از خطاهای بزرگ شناختی ساده لوحی غروریه که پینوکیو داره. اینو پیوند بزنیم به جلسه آینده که ما از غرور وارد ساده لوحی و ساده اندیشی میشیم، اونجایی که شخصیت‌های داستانی ما تصور میکنن که میدانند و این دانستن اشتباه اونها از جهلشون هست باعث در واقع سقوطشون میشه. کسی مثل پینوکیو یک غرور کاذب داره،
پدرش رپتو گوش نمیکنه
و وارد اون مسیر
و اون راه نمایی هایی که کریکت همون جیجیرک دانا انجام میده و باز هم به اون توجه نمیکنه.
دقیقا. اخیرا هم آقای هاشمی، سه جواد هاشمی هم با اون مجموعه پیشونی سفید و اون سگانه‌ای که ایشون هم ساخت، سعی کرد با اقتباس و روابط بینامتنی که از پینوکیو گرفته بود این داستان رو در قالب آهویی که گول میخوره و وارد قصر در واقع تاریخ و مخوف میشه و اساره تنش رو میخوان بگیرن هم روایت بکنه.
خیلی متشکرم از حضورتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و همه دوستان.
در کافه‌ای که هنوز بوی عطرت را در هوایش دارد، چشمهایم به دریای خاطرات می‌دوزد. آن لحظه‌ای که برای آخرین بار به هم گفتیم خدا حافظ. غروب از پشت شیشه می‌تابد مثل رنگ‌های گرم پاییزی و من در این سکوت تلخ می‌فهمم که هنوز دلم برایت می‌تپد. ابرهای پاییزی نرم و آرام روی دلم سایه می اندازند و باران مثل اشک‌های بی صدا برگ‌های خشک خاطرات من را خیس می کند. اما جدایی مثل بادی سر در جنگل همه چیز را به هم می ریزد و من هنوز در رویای دیدار دوباره زنده ام. چشمهای تو مثل نوری که از پنجره‌های کافه میتابد روشن میکنند لحظاتی که بی تو فقط سایه ای از زندگی بود. اینجا در این گوشه دنج با صدای این موسیقی و ریتم قلبهای من و تو قصه میسازیم که هیچ کتابی نمیتواند روایتش کند. این را بگویم که بنشین، قهوه‌ات را بنوش و بگذار عشق در این فنجان‌های کوچک جاودانه شود. خب فرزو، منتظرتون هستم سه شنبه ساعت 3 عصر، شبکه رادیوی جوان، کاوه رادیو. مراقبت.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم، اینجا رادیو جوانه و اینجا آب خاک زندگیه. درباره گردشگری و محیط زیست گپ میزنیم و مهمون امروز ما رولا احمدیه، دوستم، کوهنورد، گردشگر و طنزنویس. چه اصلا اینجوری
ربطی ندارن؟
آره خیلی. آره الان فکر کردم که کوهنورد، گردشگر، طبیعتگر، طنزنویس، شاعر هم هست تازه.
آره. سازم میزنم،
سازم سازدهنی هم میزنم. درود بر تو،
خوبی؟ سلامت باشی، متشکرم، زنده باشی، سلام به شما، وقت گذاشتی،
متشکرم، سلامت باشی. ما یه رابطه ای داریم میان کوهنوردی و گردشگری که شاید خیلی از شنوندا بدونن و برای خیلی ها روشن باشه، ولی یه نکته دیگه هم داریم، این که بعضی از دوستان ما و خود روح الله میرن کوه، بعد کوه رفتنشون یه رابطه پیدا میکنه با ماه و خورشید. یه توضیح به من میدید؟
آخ، خیلی جذابه این حرکت. یعنی خب از قدیم بالاخره بحث نجوم بسید هیجان انگیزی بوده، حالا ما خیلی سوادش رو نداریم، سعی میکنیم بیشتر از سواد اونایی که این کارن رو متخصصا استفاده کنیم و ما بیشتر کیفش رو ببریم. مثلا توی تابستون که خب روزا خیلی گرم میشه، ما برای اینکه بریم مثلا یه قله دم دست خودمون در تهران خودمون، یه قله مثل توچال، خب روز واقعا نمیشه رفت، خب مسیرم طولانیه، مثلا بخوای 6 ساعت 7 ساعت خوب نوردی کنی تو اون گرما و تو اون آفتاب نمیشه، ما شبونه میریم، بعد یه جوری هم میریم که طلوع خورشید رو روی قله ببینیم و کیف کنیم. اصل حالش همونه دیگه.
چه فرقی میکنه؟ الان ممکنه بعضی از شنوندا بگن خب تو خونه نشستی میریم سر پشت بوم طول خوشی رو نگاه.
خب زاویهش که این حالا فرق میکنه، بخوای یه ذره دقیق بخوای خط کش بذاری و یا خب فرق میکنه، ولی بخش زیادش حسیه دیگه، وگرنه در کل خیلی کارا خیلی لذت هست و فرقی نداره. مثلا چه میدونم یه نفر که رفته اون که قله دماوند با اونی که نرفته چه فرقی میکنه؟
اینم بگو دیگه، یعنی ممکنه در توچال تو در طلوع دماوند هم داشته باشی دیگه.
آره اونو که میخوام بگم، اونو که میخوام بگم،
در کل
میخواستم بگم که یه چیزی یه سری چیزا که صرفا لذت روانیه، اما خب نما فرق میکنه.
یعنی اونجوری بخوای حساب کنی میگی بچا اصلا سر پشتمون بریم ویدیو نگاه کنیم.
اصلا آره میشینی نگاه، مثلا میشینی
تو اینترنت میذاری ویدیو خورشید.
دقیقاً. اصلا عکسش هست دیگه. بچه‌ها یاد بگیریم هر چیز قشنگی عکسشو بگیریم یا سرچ کنی هست مثلا.
آره
خب. آره یه بخشش که خاله لذت‌های شخصیه و اینکه نما اونجا فرق میکنه.
ما برنامه که با هم بودیم که یک تقارنی بود بین مشتری و ما هم
بله. چیز بود تقریبا همه سیاره ها رو میشد نگاه کرد.
آره،
ردیفی
آره، آسمان. آره. آره. مثلا اونو ما شبانه رفتیم توچال و اونو دیگه رو پشت بوم
نمیشد
در بله. تهران روشن بله. نمیشه دیده
حالا دیگه نوری و اینا هست که آره. نمیشه دیده، ولی حالا طول خورشید رو میشه از همه جا نگاه کرد، اما زاویه نگاه مهمه دیگه. ما وقتی روی قله توچال هستیم خورشید از اطراف دماوند طول میکنه و چون حالا یه جورایی از پشت دماوند انگار داره میاد بیرون، حالا یه ذره چپ یه ذره راست با توجه به موقعیتش تو سال، دماوند هم خوشگل دیده میشه، یعنی از پشت نور میخوره بهش، یه ضد نور خوشگلی میشه، دماوند خودش تاریک دیده میشه، پشتش نور داره میاد بالا و اون نور نارنجی و قرمز و این رنگای این شکلی جیغی هم که هستش خیلی نمای زیباییه. فکر کن شما کارت هم انجام دادیم، کار سخته رو رسیدی به قله، براش هم زحمت کشیدی، برنامه‌ریزی کردی، اونجا دیگه ولو شدی، پاتو انداختی رو پات، البته لباس پوشیدیشون سرده موقع طول قله توچال، هر موقع حتی وسط آسمونشون سرده و معمولا خودشون باد داره قله توچال، ولی به هر حال اونجا ولو شدی و داری طلوع رو نگاه میکنی و کیف میکنی و میگی به به
و آسمون گسترده تر دیده میشه،
اصلا همه چی یه چیز
دیگه است، چیز دیگه است،
کلا متفاوته. آره. بعد حالا مثلا بخوای چیزای مختلفش رو فکر بکنی، این که مثلا از جمعیت مثلا 12 میلیونی تهران اون موقع 12 نفر رو قله دارن طلوع رو نگاه میکنن، خیلیه.
و اون حسی که آدم توی مهتاب وقتی مثلا کوهنوردی شبانه میکنه نیاز به چراغ پیشونی نداره.
آره.
تازه میفهمه که قدیمی ها که مثلا میگفتن کاروان ها تو نور و مهتاب حرکت کنن منظورشون چی بوده، واقعا انگار یه نفر یه چراغی گرفته بالا سر تو و سایه داری اصلا.
سایه داری الان که خب دیگه متاسفانه نور شهر تهران هم انقدر زیاد شده، اونم اضافه میشه به مهتابه و قشنگ کوهستان روشن. یعنی ما شبونه که میریم میشه گفت 95% اوقات اون چراغ پیشونیه رو، اون چراغ قوه رو روشنش نمی‌کنیم مثلا تا خود قله، مگر یه جاهایی که از زیر درخت ها میخوایی رد چی کلن تاریک و ایناست، در غیر اون صورت معمولا روشن نمی‌کنیم با نوری که حالا هم از مهتاب هم از نوری شهری که از دور میتابه و با قول تحت سایه هم میندازه رو زمین کوهنوردی میکنیم و کیفش میبریم. فقط میگم یه ذره حالا واسه بعضی شاید سخت باشه از این نظر که شب نخوابن، یعنی قبلش باید هماهنگیاشو بکنی که به موقع بخوابی، استراحتت کافی باشه که شب تا صبح تموم نشی دیگه تو مسیر.
الان ما توی دور میدون آزادی هستیم، داخل میدون آزادی هستیم کنار برج آزادی و برنامه یه که دوست عزیز و مجید قهرودی هماهنگ کرده و مردم اومدن طلوع ماه رو ببینن نزدیک برج آزادی و میتونن عکسای قشنگی بگیرن.
بله با برج
جمعیت خوبی اومده ها. الان اینا به نظرم فکر کنم 50 نفری هستن با توجه به اینکه از در واقع شبکه اجتماعی خود مجید فقط اطلاع رسانی شده و خیلی محدود، ولی تنوع سنی رو آدم میتونه نگاه بکنه. بچه خیلی کوچیک هستن و پدر مادرشون اومدن، آدمایی که معلومه عکاس حرفه‌ای هم با دوربین حرفه‌ای، آدمایی که اصلا با موبایل اومدن، یه سری که اصلا اومدن لذت ببرن ببینن. خب این یکی از اون چیزاییه که در واقع در گردشگری نجوم جا میگیره و می‌خواستم اینو بگم که خیلی فکر می‌کنن برای گردشگری نجوم حتما باید با تو پاشن بیان مثلا قله توچال. نه
یه وقتایی میشه که دور میدون آزادی بعد خب داخل میدونم خلوت دیگه، نه شلوغی خاصی، دور تا دور ماشینا دارن میچرخن ولی این وسط خلوته و فقط همین علاقمندان هستن. خود مجید قهری زحمت کشید تلسکوپ هم آورده، یعنی مردم هم راحت میتونن نگاه بکنن، هم حالا ماه و فعلا فکر کنم روی ماه تنظیمش کردن تو موقعیتی که ماه قرار طلوع کنه، بعدش هم که دنباله داره اطلس رو ببینن که اونم بر خودش جذابیت داره. چقدر؟ 70,000 سال؟
80,000 سال
یک بار قرار رد شه.
آره مجید گفت که این دو سه روز اگه دیدی میره تا 80,000 سال دیگه که...
اگه میتونی باش ببین.
آره اگه میتونی باش ببین، یعنی نکته دقیقا همینه.
اونجا میگه باد باده کرد.
آره یه باد باده کرد. یه نکته هم که هست ما رو فکر میکنم متمایز میکنه نسبت به نسل گذشته خودمون و مردم روزگارو، همین اپلیکیشن هایی هست که خیلی از اونها آدم ها رو به نجوم علاقه مند کرده. تو میتونی راحت روی تلفن همراه داشته باشی، به سمت آسمون بگیری، همون لحظه بهت میگه که چه چیزی بالا سرته. و یه نکته دیگه هم نسبت به نسل حالا دهه 60 ها، نسل شما، بچه های امروز خیلی بیشتر نجوم رو دوست دارن انگار، به خاطر اینکه بیشتر از ما دیدنش در شبکه‌های اجتماعی باهاش ارتباط برقرار
آره، کردن، ملموس شده،
ملموس شده، از قشنگیاش گفتن. مثلا فکر کن سال مثلا او مثلا 64-65 که میگفت مثلا ماه برای ما ماه بود.
آره
مثلا شاید تفاوتی نمیکرد. میخوام بگم این شور و شوق هم باعث میشه که آدم احساس کنه که یک فضایی برای جهش گردشگری نجوم وجود داره توی جامعهمون و اگر بهش بها بدن میتونه صدها نفر آدم روز اینجا جمع بشه.
ببین من الان علاقه ای که توی بچهای کوچولو دیدم، مثلا یکیشون اومده بود کوچیک‌تر من به نظرت این چند ساله میخوره؟
که داره میدوه.
همون که داره میدوه.
چهار سال پنج.
آره. اون مثلا اومده بود تلسکوپ رو مجید داشتش آماده میکرد. مثلا این چیه؟ بعد مثلا گفت، خودش گفت، یعنی مشخص بود یه چیزی پس زمینش هست. تلسکوپ اینه؟ و آره همینه. بعد گفت این چه جوریه؟ مجید اومد بلندش کرد چون قدش نمیرسید، نشون داد که این مثلا این آینه بیرونیشه، اون آینه داخلیه و این مثلا تصویر این شکلی منعکس میشه و اینا. مجید دهنش باز بود. آها چقدر خوبه. واسه کارایی میشه کرد. مثلا فکر کنم یه بچه 4 5 ساله این ذوقو داره و این
حالا نمیخوام بگم ما که 4 5 سالمون بود که چی یعنی میشون. آره
آبریزیه.
آره که بگین چی. آره خیلی مسئله مهمیه. اینو میخواستم بگم که کوهستان علاوه بر این که به ما آب میده، کوهستان و هوای شهرها رو میتونه لطیف بکنه، کوهستان جای خیلی خوبیه برای آرامش پیدا کردن و کوهنوردی کردن، فراموش نکنیم که دنیایی از ستارگان و آسمون بالای سر ماست که وقتی که کوهستان پاکیزه باشه میتونیم در کوهستان پاکیزه کمپ بزنیم و اونجا آماده بشیم برای اینکه طلوع خورشید ببینیم. این که گردشگری و محیط زیست چقدر در هم تنیدن و چقدر مهمه که ما همه اینها رو با هم داشته باشیم و هر موقع به محیط زیستمون نگاه میکنیم، به گردشگری نگاه بکنیم، به گردشگری محیط زیست، پایداری این میتونه رو اون تاثیر بذاره.
این که کاملا قطعی. من یه چیزی میخواستم به اینا اضافه کنم، به اینکه کوهستان سوای همه اون چیزایی که گفتی به ما میده، یه سری آدم‌های متخصص رو میاد با هم آشنا میکنه و این خیلی جذابه. مثلا کوهستان و دماوند شاید باعث شد که برای من که اینجوری بوده، قطعا برای شما میگم شاید، که مثلا من و شما با مجید قهرودی آشنا بشیم. احتمالا اون عکس معروفش از دماوند و ماه بوده.
دقیقا.
آره. خب این خیلی جذابه که آدم ها به واسطه این آشنا میشن با هم دیگه، بعد همه اینها شبکه های در هم میشه. الان مثلا ما اینجا اومدیم، به جز کوهنوردا یه سری عکاسای حرفه‌ای اینجا هستن، بعد خب یه سری آدم این شکلی باز به هم لینک میشن، به هم وصل میشن و ارتباطات جدید شکل میگیره. دوباره آدم با این دوستان میره جای دیگه، اونجا یه سری آدم متخصص دیگه، تخصصایی که به هم در ارتباط دارن.
یعنی ما اینجا داریم چیزی که مشاهده میکنیم اینه که ما داریم یک فعالیت اجتماعی رو
بله.
مشاهده میکنیم. تبدیل میشه عین این که تو اگه فوتبال تکی نگاه کنی
دقیقاً
هیچی، اما اگه با 10 نفر و با 30,000 نفر با 100,000 نفر در ورزشگاه نگاه کنی، تبدیل میشه به یک فعالیت اجتماعی. دقیقا. دیگه فضاش متفاوت میشه. برای همینه که کوهنوردی 2-3 نفره میچسبه.
آره.
نمیچسبه. خیلی نکته مهم بود. خیلی متشکرم.
سلامت باشین. متشکرم.
ساعت شده تقریبا دیگه ساعت 5:30 دیگه داریم میریم تو گرگومیش و همینطور آدمایی که توی میدونن کنجکاو میشن که چه خبره اینا اینجا جمع شدن و دارن اضافه آره. میشن.
مجید میاد میپرسن.
آره. مجید هی باید توضیح بده دوباره. بگه اومدیم ماهو ببینیم، اومدیم آره. دنبال دار ببینیم. خیلی متشکرم. با رولا احمدی بودیم امروزم. این برنامه امیدوارم که همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
جوانی دوره زیبای عمر است و دارای حدوداً 20 نمره است.
20 نمره است؟
بیشتر مگه؟
ای بابا، باشه خب، کنم ورزش و هی جوانتر شوم. توانا بوم من که برنا بوم.
بوم؟
بوم دیگه، آره، میم بده شما.
مرا با جوانی سر دیگر است، در این دوره گیرم فقط نمره 20.
ای بابا باز گفتی 20، اما واقعا همینطورم هست. تو همواره گیری فقط نمره 20، چرا که صدت را گذاری به کار.
کار؟
یعنی صدت را به کار میدازی.
رادیو جوان
نمرش 20.